أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأربعين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. این روز مبارک قدیر را خدمت همه شیعیان و موالیان اهل بیت علیهم السلام و قبل از اونها خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصومه علیه السلام تبریک عرض میکنم. ما امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه و اولاد طاهرینش بوده باشیم و در راه احیاء ولایت ان شاء الله از هیچ کوششی دریغ نورزیم. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق به حجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره واخذل من خذله والعم من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. حالا اینو مباحث اصولی، البته دیگه در فقه به عنوان اصول موضوعه ازش استفاده میشه، بلا دیگه بخوایم بحثای اصولی رو اینجا مطرح کنیم پس حجت خبر واحد هم اینجا ممکنه کسی سوال داشته باشه که به چه دلیل حجت خبر واحد. اینا اصول موضوع است که در اصول باید تنقیح بشه. اما خلاصه مطلب این که آخری میفرمایید شاید این چنین بوده، شاید هم آنچنان بوده، پس بنابر این حرف زده اینه که آیا در این چنین موارد اصالت و عدم القرینه جاری می شود؟ ما با این که یک احتمال معتدن به قوی است، چون در تمام فتاوا سلف و خلف ببینیم کسی این شرط رو نکرده و همه معمول فقها که کلماتشون به دست ما رسیده خلفن و سلفن، یعنی شیخ مفید و اون طبقه های بالا و بعدی ها، همه میبینیم گفتن کسی نگفته یکی از شرایط وجوب امر به معروف اینه که شخص آمر عادل باشد یا شخص ناهی از منکر باید عادل باشد. این یه فتوای غریبی است که به بعض علما که نام اون بعض علما هم حتی برده نشده گفتن. پس معلوم میشه که احتمال این که شهرت حتی در اون ازمله سابقه بر این بوده، این یک احتمال بسیار معتدن بهیست، نه احتمال نیشبولیه مثلا یک در میلیون یک در هزار اینجوری نیستش، نه یک احتمال خیلی متوفریست که وجود داره. پس بنابراین اون سوال آخر این چنینیه. اما این که می فرمایید که آیا در قرآن شریف هم اینجوری هستش و می فرمایید مخاطب روایات اشخاص خاصه هستن، ولی مخاطب قرآن شریف عامه ناس الی یوم القیامه هستن. اما باز این جهت هستش که گفته می شود که قرآن شریف هم به ارتکازات زمان خودش که در ذهن تمام افراد یک مرتکز خاصی وجود داره اشکالی نداره که اعتماد کند در تقیید و در بیان مطلب بر اونچه که در اذهان نوع مخاطبین اون زمان وجود داره میشه. فلزاست بعدی ها که میخوان از قرآن استفاده بکنن باید این جهات رو هم متوجه باشن، این جهات هم بهش توجه بکنن، برای اینکه آیا در اون ظرف همچی چیزی بوده نبوده، اینا رو باید بهش توجه بکن. نه همه زمان ها لازم نیست، همون زمان بعد خصوصیتش اینه که اونا مخاطب اولی هستن، دارن با اونا حرف میزنن، ولو اینکه این کلام دیگران هم میخوان، ولی خصوصیت اینه. فلزاست که واژه هایی که در قرآن شریف استعمال شده این به حسب اون معانی حقیقی است که اون زمان داره، ولی تطور در لغت هست، ممکنه یه واژه‌ای الان یه معنی دیگه بده یا اصلا اون معنا مهجور شده. کل ارجون القدیم، الان از هر عربی به پرسی شاید نمیدونه ارجون یعنی چی. خب بعضی واژه ها که در قرآن شریف هست این واژه ها الان در عرب متروکه، مهجوره، تطور در لغت پیدا شده، حالا که هزار و اندی گذشته، حالا 10,000 سال بگذره، 100,000 سال بگذره، ما نمیدونیم که قیامت کیه، حالا این تا قیامت هم اینا باید فلزا موازین لغت رو باید در اون زمان که قرآن شریف نازل شده است این واژه ها چه معنایی داشته، نه امروز چه معنایی دارد. امروز چه معنایی دارد نمیتونه. همینجور قرائن حافه هم همینجوره، اون روز چه قرائن حافه‌ای وجود داشته است، چه قرائنی بوده که میشود میشده است بر اونها تکیه کرد. اینم یه سوالتون بوده که فل جمله جوابش نه. یه سوال دیگه هم داشتید؟ بله امکان تطبیق در اینجا داره دیگه. چرا؟ بله بله. مثل چی؟ خود معصومین سلام الله علیه میدن که امام علی علیه السلام میاد تو مسجد که میشناسن این افراد و اکثرشون آدم هایی هستن که عادل نیستن، چرا هم به معروف نمی کنی؟ چرا نهی از منکر نمی کنی؟ خب همین حال دارن میبینن بابا داره به کیا داره خطاب میکنه، وقت سوال بکنه امیرالمومنین آیا شرطش عدالت هست یا نمیگه آیا شرطش عدالت که به شما که نمیگفتم که، درست؟ مثل اینکه به مردا خطاب بکنه چرا غسل حیض نمیکنید، به مردا که نمیشه چه خطاب کرد. پس بنابر این از خود این که میبینیم که به کسانی خطاب میفرمایند یا مؤاخذه میفرمایند که چرا نکردی، چرا اونجا دیدی، اون روایاتی خوندیم که حضرت سلام الله علیه فرمود که من آخذل به خدمت شما صفت که سلیم منکم یا بری منکم الاستقیم. خب اون خودش میدونه که بابا معلومه که این اهل گناه هم هست، حضرت هم میدونن یه گناهی داره بهش میفهمه. پس این مجموعه این احتمال انسان داده میشه که بله پس این شرط نبوده، واضحه که اینا شرط نیست. اتفاقا اینجا از جاهاییست که جهات این که بفهمیم که شرط نیست اینجا متوفرتر از خیلی جاهاست. بله آقا نه فعلا شرط وجوب داریم میگیم. خب بحث ما در اجوبه اجمالیه بود بر این استدلالی که مشترطین به عدالت فرموده بودند. چند جواب اجمالی داده شد، آخرین جواب اجمالی این هست که ما میپذیریم که اون آیات و اون روایات اینا بله دلالت بدویشون بر اشتراط، اما در مقابلش اون اطلاقات عدیده متوفره هست که به وسب اطلاق دلالت میکنه بر عدم اشتراط. حالا اگر ما نگیم اون راه های قبلی رو نگیم این اطلاقات منجر به نصوصیت میشه و از باب تقدیم نص بر ظاهر بخوایم را حل بکنیم مسئله، یا نگیم تراکم اطلاقات موجب ازهریت میشه که از راه تقدیم ازهر بر ظاهر بخوایم حل کنیم، و بگیم در این موارد اینا ابا از تخصیص پیدا میکنن، خب ابا پیدا کردن، پس بنابراین این طرف روایات و ادله آیات و ادله ای داریم که میگه شرط هست، این میگه شرط نیست، این هم نمیتونه او رو تقیید کنه یا تخصیص بزنه. در نتیجه چی میشن؟ این دو طائفه با هم تعارض میکنه. اگه جمع عرفی داشت خیلی خوب، جمع عرفی ها که گذشتیم، حالا فرض کنیم جمع عرفی نداره دیگه، بالاتر از این که نیست دیگه، آخرین فرضیه رو فرض میکنیم که اینا تعارض میکنن، جمع عرفی هم ندارن. خب حالا که جمع عرفی ندارن باید تعارضا تسانقتا، اینجا یا راه حل داریم اخبار علاج داریم. آخر راه حل اینه که ما به اخبار علاج مراجعه میکنیم. خوز به مشته را بین اصحابک و در اشاز زن نادر. بنابر مسلکی کسی که میگوید مشته را، یعنی مشته را فتوان، اگر بگیم مشتهر فتوان او رو اخذ کن، خب اونی که مشهور فتوا بهش داده سلف و خلف چیه؟ عدم اشتراطه، پس این موجب تقدیم اطلاقات میشه. اگرم بگیم خذ به مشتهر بین اصحابک، هم شهرت فتوایی رو میگیره هم شهرت روایی رو میگیره. خب باز در اینجا اگر ما قائل باشیم به اینکه واقعا اون اطلاقات انبوهه و اون اشکال صغروی رو نکنه، اگر بگیم واقعا اطلاقات انبوهه، خب مشتهر بین اصحابنا این میشه، این ده ها روایت داره مطلقه، حالا یک روایاتی هم این طرف قرار داره. منتها این راه حل علاوه بر اینکه باید صغراش را بپذیریم که اگر میخوایم شهرت روایی درست کنیم واقعا بگیم اون روایات بیشتر از این هست، و ما قبلا مناقشه کردیم گفتیم روایات مطلقه که واقعا مطلق باشه این زیاد نیستن، شاید به اندازه انگشتان یک دست فراتر نباشن، اینم اگر قبول بکنیم که واقعا این، چون بقیه گفتیم در مقام مدح و ستایش و ترغیب به کسی است که امر معروف و نهی از منکر میکنه، در مقام اینکه شرایط امر معروف و نهی از منکر چیه نیست، داره ترغیب و تشویق میکنه یا مدح و تمجید میکنه از کسی که اون امر به معروفی که گفته شده دارای چه شرایطی است چه خصوصیاتی است انجام بده، مثل روایاتی که مدح میکنه کسی رو که نماز میخونه روزه میگیره، اینا که در مقام شرایط نماز و روزه نیستن، داره تشویق میکنه و ترغیب میکنه به کسانی که اون نماز و روزه مشروع را با خصوصیاتش رو انجام میدهد، پس اینا اطلاق ندارن، نمیشه به اطلاق اینا تمسک. اونایی که واقعا در مقام بیان باشن و شرایط و خصوصیات رو در نظر گرفته باشند اینا کمن. علاوه بر این باید ببینیم آیا ادله علاج در جایی که یه طرفش قرآن شریف باشه در طرف دیگرش روایات باشه، یا هر دو طرفش قرآن شریف باشه، بنابراین که ما از بعض آیات اطلاق استفاده کنیم ادله امر معروفه که در آیات و یک طرف داره اشتراط رو استفاده میکنیم، آیا اون ادله علاج در جایی که یه طرف روایات یک طرف آیات یا هر دو طرف آیات مبارکات باشه آیا میاد یا نمیاد؟ این هم بحث اون اصولی است که ظاهر امر اینه که ادله علاج در مواردی که یک طرف آیات باشه یک طرف روایات باشه نمیاد، چون اون روایات داره یجیعنا یا خبران عدلان کذا از شما، اونا نداره که قرآن هیچ دیکه از اون روایات علاج، این فرض درش نشده که آیات و روایات یا آیات با یک دیگر معارضه ای کردن باید چه کنیم. بنابراین اون ادله نمیاد مگر کسی مثل شیخ اعظم قدس سره که از ادله علاج تعدی فرموده و از اونها اینطور استنباط فرموده است که کل ما یقرب النص الى الواقع رو میخواد بفرماد. اینا از باب مثاله که زده شده، میخواد بگه دو تا دلیل تعارض کردن، اون چیزهایی که یکیش رو نزدیکتره به واقع میکند، اگر در یکیش متوفر بود در دیگریش نبود اون مقدم میشه. فلذا از مرجحات منصوصه ایشون تعدی فرموده به غیر منصوص. اگر ما این کار رو بکنیم بگیم بله ما از مرجحات منصوصه میتونیم تعدی بکنیم و حتی از موضوعش که موضوع مطلق و دلیله نه خصوص روایات، مطلق و دلیل، اگه این کسی اینجور استظهاری بتونه از ادله علاج بکنه، خب اینجا باز میتواند از این راه هم برود و الا فلا. اینا دیگه احتیاج داره به بحث‌های اصولی. ببینید اصول در تار و پود فقه اینا مؤثره، ولو انسان این نام نمیبره نمیگه این مسئله مسئله اصولیه، اما در واقع اگه دقت بکنید تمام اینا مسائل اصولی است و کسی که خیال بکنه که اصول فقه بدون اصول قابل پیاده شدن هست این خیال باطلی است. خیلی خب، این پس این ادله اجمالیه شد که در نتیجه این شد که ادله اجمالی بعضش لا به عصبهی ولیکن تمام اونها محل اشکاله. و اما حالا یکی از برادرانم اینجا سه تا نکته بیان فرمودن، من الان وقت مطالعه کردم و اینکه آیا چه فرمودن الان ندارم، انشاءالله بعد مطالعه میکنم. و اما جوابهای تفصیلی، در جوابهای تفصیلی این است که ما تک تک اون ادله که اونا بهش تمسک کردن قائلین به اشتراط باید مورد کلام و بحث قرار بدیم و ببینیم آیا واقعا مقتضی برای استدلال در اونها از نظر سند و دلالت وجود داره یا وجود نداره. اما آیه اولایی که مستدل به اون استدلال فرمود، آیه شریفه 44 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. خب تقریب استدلال که گذشت به این آیه شریفه، جوابی که داده شده که این جواب رو معمول مجیبین این جواب رو دادن، خود مرحوم شیخ بهایی و بعد صاحب جواهر قدس سره اینجور جواب دادن، فرمودن که مسبب نهی در این آیه شریفه نسیان انفس است. اینو داره ملامت میکنه که چرا خودتون رو فراموش کردید. ملامت این نیست که چرا امر به معروف و نهی از منکر میکنید تا شما استفاده کنید ازش به این که کسی که خودش عامل نیست، عادل نیست، نباید امر به معروف و نهی از منکر بکنه یا واجب نیست بر او. بنابراین اون چه که در این آیه شریفه مورد ملامت و انکار است نسیان نفس است، نه اینکه چرا امر به معروف و نهی از منکر میکنید، اون مورد توجه آیه شریفه نیستش. و به عبارت اخرى یه وقت کسی نفس رو فراموش کرده در اصلی که اصلا توجه نداره به مصالح نفس، به واجبات، به محرمات، اصلا به اینو توجه نداره، منغمر در یه مسائل دیگری است به طور کلی. خب این ملامت داره، اما یه عذر معمولی هم میشه برای گفت این اصلا حواسش نیست. اما کسی که امر میکنه نهی میکنه معلوم میشه شناخت داره، مسائله رو میشناسه، توجه داره، غفلت هم حتی نداره، حتی غفلت اون غفلت داره، ولی اون غفلت عذر نیست براش، ولی بالاخره غفلت داره. اما کسی که امر و نهی میکنه غفلت نداره، میشناسه فعل واجب را، میشناسه فعل حرام را، فلذا به دیگران میگه نکنید یا بکنید. وقت این آدم خودش رو فراموش کنه، به خودش توجه نداشته باشه، این اشبه از حالش و اقبه از حالش از اونی که اصلا توجه ندار. از این جهت اینجا خدای متعال این موضوع رو به خصوص چون امرش شدیدتره مطرح فرموده و انکار فرموده، ملامت فرموده، نکوهش فرموده. پس نظر آیه شریفه به وجوب، به اشتراط وجوب و اینکه کسی که عادل نیست ما ازش نمیخوایم امر معروف و نهی از منکر کردن را، این مفاد این آیه شریفه نیست، بلکه این است که عرض شد. این فرمایش علمین و غیر این دو بزرگوار از فقهایی که جواب داد. این فرمایش مورد تأمل هست به این که درست اون مسئله نسیان این آدم ها اشبع و اقبهه، ولی آیا باز مذهب به نهی و مذهب به انکار در این آیه شریفه نسیانه یا نه امر کردن کسی است که خودشو فراموش میکنه و عادل نیست؟ تفاوت است بین این که گفته بشود اتنسون انفسکم و تأمرون الناس بالبر، یعنی اون جمله بعد رو اون رو تلو سؤال قرار بدیم، بگیم آیا خودتون رو فراموش میکنید و حال اینکه به مردم میگید، یا نه اونی که تلو سؤال قرار میدیم اینه که اتأمرون الناس بالبر و حال اینکه خودتون رو فراموش میکنید. اینکه کدام را بعد از ادات سوال قرار بدیم و تل ادات سوال قرار بدیم معنا رو متفاوت میکنه که مورد سوال کدومه. مورد سوال اینه که داره بازخواست میکنه، میگه مردم رو امن میکنید و حال اینکه حالا یه مثال بزنم برای اینکه واضح تر از اینجا باشه. مثلا کسی به کسی میگه اتنفقون اموالکم و اولادکم جائعون، اینو چه ازش میفهمیم؟ اتنفق اموالک و اولادک جائعون. اینجا میگیم آقا از انفاق که نهی نمیکنه، به انفاق کاری نداره، میگه چرا بچه‌هاتو گرسنه نگه داشتی؟ کسی اینجور بگه، میگه نه به انفاق اشکال نمیکنه، میگه چرا بچه‌هاتو گرسنه نگه داشتی؟ چون داره اتنفقون اموالک اتنفق و اموالک و اولادک جائع. این اشکال به اینه که چرا اولادت جائع است و نه نسبت به انفاق حرفی نمیزنه، یا نه میگه این انفاق در حالی که اونا گرسنه، این انفاق غلطه، باید خرج اونا میکردی. فهم عرفی از این جمله این است که اینجا جای انفاق نبود، اینجا باید خرج اونا میکردی. اینجا میفهمد اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. پس بنابراین اگر بخوایم بگیم خود جمله به ماهیه هیه معناش اونیست که صاحب جواهر میفرماید، اونیست که شیخ بهایی میفرماید، محل تأمله که خودش این باشه. بله اگر بخواد بگید به قرائن اینجور باید معنا بکنیم که صاحب جواهر ولو اول اینجور معنا کرده بعد فرمود و کل ذالک به خاطر اطلاقا، یعنی که الله خودش هم قبول داره فی نفسه این جمله معناش نمیشه این باشه، این نیست، ما به خاطر اطلاقات دست از ظهور برمیداریم اینجوری معنا میکنیم در خصوص اینجا. خب اگه اون کارو کردیم که برمیگردیم به اون جواب اجمالی، اگه نخواهیم از اطلاقات استفاده کنیم، نخواهیم از قرائن خارجی استفاده بکنیم، این جواب محل اشکال واقع میشه. جواب دومی که از این آیه شریفه هست که محقق خونساری قدس سر رو از عبارتش استفاده میشه، بله آقا نه وزان جمله رو داریم میگیم، به قرائن کار نداشته باشیم. اونی که تل و سوال واقع میشود همونیست که داره ملامت میشه نسبت به او، اونی که تل و سوال واقع میشه، نه اینکه اون در حالی که، ببینید اون جمله بعدی جمله حالی است، اتأمرون الناس بالبر در حالی که اینجور هستی، اونجا اتنفق در حالی که اولادت اینجوری هست، اونی که مورد سوال واقع شده باید او رو پاسخ بدی. بله، یعنی اول به خودت بپرداز، حالا خودتو اصلاح کن، بعد برو به دیگران عم بکن. نه، اول خودتو اینجور داره میگه که نه، اول خودتو اصلاح کن، بعد برو دیگه به دیگران عم بکن. اون که برداشت این آیه همینه دیگه، میگه آیه داره اینو میگه، میگه اول خودتو اصلاح کن، عادل شو، بعد برو به دیگران بپرداز. چرا هنو چرا دیگران رو خودتو فراموش میکنی بری به اینو اون میپردازی؟ بله، درسته، اونجا جمع نمیشه. ببینید لازم نیست که ای همه از همه جهات مثل هم باشن موارد. نمیخوام ببینیم فهم عرفی از این سیاق ها چیه. این سیاق ها اونی که تلو استثناء واقع میشود اون رو مورد سوال قرار میدن، اون رو مورد انکار میفهمن ازش، نه اونچه که حالی است که اون مورد سوال رو میگه چرا در این حالت. این مقصود اینه که این سیاق همچین برداشت میشه. حالا یه جایی با هم یه فرقایی هم البته میکنه. خب بله، یعنی در اون مثال اونجوری اصلا نمیشه فهمید، درست؟ اما اینجا اونجوری هم با قرینه میشه فهمید. این تفاوتو میکنن این دوتا. ولی مقصود از تشبیه این بود که اون از این سیاق بدون به چه چیزی به ذهن انسان میاد. جواب دومی که داده شده، جواب تفصیلی اینه که کجای این آیه مبارکه ازش در میاد امر من به معروف مشروط به اینه که انسان عادل باشه و خودشو فراموش نکرده باشه. تا شما حتی با این آیه بخواید آیات دیگر، روایات دیگری را که بدون اشتراط امر فرموده به امر به معروف و نهی از منکر تعقیب بکنید، این آیه دلالت میکنه بر این که انسان باید وقتی امر به معروف و نهی از منکر میخواد بکنه خودش هم عادل باشه. شرط واجبه. مثل این که بفرماید اتصلون بلا وضو، اتصلون ولا وضو علیکم. آیا از این میفهمیم اشتراط وجوب نماز به وضو؟ که اگه وضو نداشته باشه مثلا نماز واجب نیست. یا از این میفهمیم که نه، نماز با وضو لازم است. این لسان لسانی نیست که اشتراط وجوب ازش در بیاد، بلکه اگر دلالت داشته باشه اشتراط واجب است، نه اشتراط وجوب. فلذا محقق خونساری قدس سره رو فرموده است که این ایشون این اشکال رو در تمام این ادله که یکیش این آیه شریفه است، ایشون فرمود مفاد اینها اشتراط واجبه نه اشتراط وجوب باشه. بله، ادله میگه بر شما واجبه مطلقا، چه عادل باشید چه عاجل نباشید، چه اون کار رو خودتون انجام بدید چه انجام نمیدید، در مورد معروف ها و در مورد منکر ها، چه تارک باشید چه تارک نباشید. من از شما میخوام که امر معروف و نهی از منکر بکنید، اما چه امر معروف و نهی از منکری؟ امر معروف و نهی از منکری که خودتون فراموش نکرده باشید. من اینو از شما میخوام، پس شرط واجبه، یعنی برو عادل شو، امر معروف کن، امتثال امر منو بکن. مثل اینکه اونجا میگه برو وضو بگیر، نماز تو بخون، صلی کتب علیکم الصلاه. این نمیگه که اگه وضو داری نماز بخون، میگه من ولو وضو نداشته باشی از تو وضو نماز با وضو میخوام. اینجام نماز، اینجام امر به معروف و نهی از منکری که همراه با عدم نسیان انفس باشه میخوام. پس بنابراین اشتراط وجوب از این آیه مبارکه استفاده نمیشه. انما الکلام در اینه که بعداً باید صحبتشو بکنیم که در مقام بعد که آیا میشه ملتزم به شرط واجب هم باشیم یا نه. چرا برداشت میشه؟
بله.
بله.
نه میگه وقتی که امر به معروف میکنید خودتون رو فراموش نکنید، آمر به معروفی که خودش رو فراموش کرده نباشید، ناهی از منکری که خودش رو فراموش کرده نباشید. خب معناش این نیست که وجوب امر به معروفی که من جهل کردم مشروطه به این جهل، میگه این نباشید. مثل که میگه آقا نمازخون بی وضو نباشید، نمازخون پشت به قبله کن نباشید، نمازخونی که رکوع و سجودتون درست انجام میدید نباشید. اینا معناش این نیستش که وجوب مشروط به این امور است، معناش این است که این امور را درست انجام بدید. اینجا معناش همینه. اون امر به معروف که من گفتم، نهی از منکری که من گفتم، امر به معروفی انجام بدید که همراه با فراموشی نفس نباشد. از اینکه آیا هیئت را وجوب را مقید کرده، معلق کرده، مشروط کرده، این لسان وجوب و اینا رو معلق نکرده که بگیم اون روایاتی که گفته مرو بالمعروف اونو مقید کرده باشه که مرو بالمعروف ان کنتم عادلین، نه اینو مقید نمیکنه این لسان. این لسان داره میگه چیه؟ این لسان داره میگه امر معروف که میخوای بکنی خودت هم حواست باشه، ناسیه نفست نباشی. پس بنابراین فوقش اینه که دلالت میکنه بر این که شرط واجب است نه شرط وجوبه. پس اگر این آیه دلالتی داشته باشد قطعا شرط وجوب رو دلالت نمیکنه، لسانش تعلیق وجوب نیست. اگر بخواد دلالتی داشته باشه دلالت اینه که این شرط واجب است. حالا بعد باید در مقام ثانی البته بحث کنیم که آیا این شرط واجب هم قابل التزام میشه یا نه. ولی این جواب به این مقدار که فعلا استدلال به این آیه برای اشتراط وجوب تمام نیست، این اشکال و این جواب محقق خونساری قابل قبوله. پس ازش استفاده، حالا اگر اونجا هم بگیم اونجوری باشه پس شرط وجوب ازش استفاده نمیشه. فلذا میگیم این اگر بخواد دلاله، این حتما اینجوری نیست که اون شرط ازش استفاده بشه، درست؟ حالا شما میگید که مردد است بین شرط وجوب بفرش. خیلی شما بگید مردد که اینو ممکنه در مقام ثانی که میخواییم بحث کنیم به این قابل التزام اونجا بگیم، فعلا اینجا در این حد قابل قبول این فرمایش محقق خونساری قدس سلام. در این حد که ایشون میگه اینجور نیست که ظهور در شرط وجوب داشته باشه، این نیست. حالا چیه؟ یا استظهار میکنیم شرط واجبه یا مردده. پس بنابراین این که حتما از این شرط وجوب در بیارید این استدلال تمام نیستش. اگر مردد شد، حالا بعدن باید حساب بکنیم در مقام ثانی، مردد که شد آیا بر این تردید باقی میمانیم؟ اون وقت میشه علم اجمالی که این یا شرط واجبه یا شرط وجوبه. حالا اینجور جاهایی که مقتضای علم اجمالی چی میشه؟ که مرددیم که یه چیزی شرط واجبه یا شرط وجوبه، علم اجمالی داریم احد و ماست، این وظیفه چی میشه در اونجا؟ این مال مقام بعد. اینجا میخوایم بگیم ما به این روایت، به این آیه نمیتونیم استدلال بر وجوب بکنیم و تقرید بکنیم. این آیه اولا که بهش استدلال شده بود، و اما الآیت الثانیه و الثالثه و الرابعه ان شاء الله برای صلی الله